بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. اولا اصلاح بکنم که فرمودن نماینده رهبری در شورا، رهبری در شورا نماینده خاصی ندارن، تمام اعضای شورا در واقع عضو شورا هستن، منصوب رهبری، و الا کسی نماینده رهبری در شورا به طور خاص نیست. نکته دوم، باید تبریک بگم به شما دوستان. فرمودن دوستانی هستن که در گروه های فرهنگی به طور خودجوش در سطح شهر، مسجدها و کانون های مختلف فعالن در این قضیه و به طور خاص نشر فرهنگ محبت و رحمت و انسان دوستی، خدمت به خلق و گسترش روح عشق ورزی در جامعه. این یکی از مظاهر قطعی تعظیم شعائر الله است و مصداق جامعه سازی اسلامی و سبک زندگی دینی. نکته و مقدمه سوم، اینکه بعضی دوستان فرمودن در حوزه مسئله زیارت و زیارت حضرت رضا سلام الله علیه فعالیت میکنن و از جمله همین تشکیلات همین جایی که اینجا هستیم، فرمودن اصلا مسئولیت اصلیش گسترش فرهنگ زیارت هست. این هم خدمت بسیار مهم و بزرگی است، اما یه توجهی دوستان داشته باشن که اونی که اصل است شناخت امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، شناخت منطق معرفتی ایشون، ارزش‌های اخلاقی ایشون، نوع موضع‌گیری‌های اجتماعی، اقتصادی، حقوق بشری، خانواده و در واقع شناخت سیره و سلوک و سبک زندگی رضوی، اونه که هدفه. و زیارت در قالب این هندسه کلی باید فهمیده بشه، یک جزئی از مسئله زیارته، اصل مسئله امامته. ولی اگر تمام توجه صرفاً بره سراغ خود زیارت به عنوان یک سلوک مستقل از کل کتاب و سنت و امامت و اینها، یه مرتبه میبینید که فرع و اصل جاشونو عوض ممکنه بکنن. یعنی تمام توجه بره رو نحوه ورود به حرم، نحوه مثلا دانه دادن به کفترهای حرم. معمولا به جای امام رضا به گنبد طلا سلام میدن، یعنی وقتی سلام میدن نیت میکنن گنبد طلا رو، تو ذهنشون گنبد بیشتر. خود امام رضا زیر او گنبد معمولا دیده نمیشه. خود حضرت رضا سلام الله علیه رو باید شناخت، نگاه ایشون به اقتصاد، نگاه ایشون به خانواده، نگاه ایشون به تعلیم تربیت، نگاه ایشون به سیاست، نگاه به روابط بین انسانها، نگاه ایشون به بازار و اقتصاد، اینا نکات بسیار مهمیه. زیارت جسمانی و آداب زیارت مقدمه ایه برای زیارت معرفتی و معنوی. هم معرفتی و هم معنوی ترکیب مرکب، نه مجزا. آخه یک بخشی از این پروژه که بسیار مهمم هست، البته مسئله زیارته و ثواب زیارته. و الا شما دقت کردید در اون روایتی که نقل شده، میفرماند کسی که زیارت حضرت رضا سلام الله علیه رو بکنه این بهشت برش واجب میشود. یک قیدی هم اونجا داره، منظاره کسی که زیارت کنه ایشون رو، متعلق یک قیدی داره، عارفن به حقه، او رو گفتن بهش برش واجب میشه. نه صرف ای که هر کدوم از ما از هر جایی با هر نوع رفتار و زندگی و سلوک و هر سبک زندگی بعدم بلند شیم مثلا خودمونو برسونیم به لحاظ جغرافیایی به یک محلی، یا وصیت کنیم ما رو اونجا دفن کنن، فکر کنیم مشکلات حل میشه. ما هیچ وعده ای در قرآن و حدیث ندیدیم و نداریم که دفن شدن کنار مرقد پیامبر و اهل بیت و حضرت رضا سلام الله علیه آدمو بهشتی میکنه، همش چیزی ما نداریم. اگر کسی دیده بگه به ما. ولی اونو که روش خود حضرت رضا خیلی تأکید کردن، مسئله عمله، عمل کرده، نحوه مناسبات اجتماعی است. بنابراین زیارت فرعی است از یک اصل. اون اصل اینه که به ما گفتن جامعه دینی، جامعه شیعی جامعه‌ای که با دروغ و کلاهبرداری و خیانت و تکبر و افسردگی و بیگانگی از هم و کلاه همدیگر برداشتن و اینا جور نیست. و اگر تمام آداب زیارت ظاهری رو بلد باشیم، تمام مستحباتش هم انجام بدیم، ولی مناسبات اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، بازاری ما بر اساس دروغ بر جلو، این عارفاً به حقه نیست و این زیارت زیارت نیست و نه که بهشت واجب نمیشه بلکه جهنم واجب میشه بر فرد ولو زیارت امام رضا رفته باشه. این تصور که با یک زیارت جسمانی تمام مسائل حل میشه، این تصور درست خلاف حرفای خود حضرت رضا سلام الله علیه. اینم عرض کردم بهش توجه کنید، زیارت در درجه اول زیارت معرفتی، قلبی، روحانی و عملی است. جزئی از این زیارت هم زیارت جسمانی مرقد حضرت. و الا خود زیارت مرقد رفتن، خود پیاده، پابرنه، سینه خیز، با کل ملق، هر جور میخوای برو، اینا تأثیری نداره، چون اینا علامت محبت نیست، کلاهبرداریه. محبت حقیقی او کسیه که از مالش، از آبروش، از آسایشش در راه اصولی که امام رضا میفرمان بگذره دیگه. او شیعه امام رضایه. وقت او اگر از راه توفیق پیدا نکنه نزدیک بیاد، از او بر کره زمین هم سلام کنه، حضرت جوابش میدن. البته زیارت از نزدیک آمدن یه توفیق بزرگی است خودش، ولی میخوام بگم جای اصل و فرع رو عوض نگیرید. فقط یک روایت از خود حضرت رضا عرض بکنم و توصیه میکنم روایات حضرت رضا سلام الله علیه رو محور و سلوک ایشون در زندگی شخصی و اجتماعی، اخلاقی، سیاسیشون رو محور هر بحثی در حول هوش زیارت توی شهر صورت میگیره، اون رو محور قرار بدید. روایات حضرت رضا رو ببینید، بخونید. کسانی که اینا رو درست توضیح میدن، صرف ترجمه کافی نیست، اینا بعضیش توضیح میخواد که عمقش روشن بشه. بنابراین بیشتر به سراغ محتوا بریم و وقت قالب و شکلم خودش میاد. و الا اگر این تصور که شما فکر کنید مثلا ببین خادم حضرت رضا شدن واقعا توفیق بزرگیه که کسی حرم حضرت رضا رو جارو کنه، تمیز کنه، کفشدار بشه، اینا توفیق مهمیه. خود زیارت حضرت فوق العاده مهمه، خدمت به زوار فوق العاده مهمه، اینا همه پاداش داره و قطعا مأجورن. اما اگر کسی فکر کنه که کلاه حضرت رضا سلام الله علیه رو اینجوری میشه برداشت، توهین بزرگی کرده به علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. که ما قبرمونو که از حالا خریدیم، خادمم که هستیم، زیارتم که میریم، داریم نونخور حضرت رضا هم که هستیم، اینا کافی نیست. من برای که روشن بشه فقط به یک روایت حضرت رضا اشاره کنم، برخورد ایشون با برادر خودشون. ایشان برادری دارن به نام زید، غیر از اون زیدی که فرزند امام سجاده و مشهوره. زید علیه حکومت هم قیام کرد، چون در زمانی که حضرت اینجا آورده شدن شاید 7-8 نفر از برادران و عموها و عموزاده های حضرت رضا در جاهای مختلف قیام مسلحانه کردند و حکومت های علوی پراکنده تشکیل داده بودند. مثلا در یمن، در خود مکه، اصلا مکه دست علوی ها افتاد یک مدتی، یمن همینطور و جاهای مختلف. یکی از اینا هم برادر امام رضا زیده. زید بازداشت میشه توسط دستگاه و بعد میارنش همینجا خراسان مرو و اونجا به احترام یا از ترس حضرت رضا حکومت او رو عفوش میکنه. ایشون تو جلسه نشستن حضرت رضا دارن با دیگران صحبت میکنن و اینا به سوالات جواب میدن و اینا، یه مرتبه میان ایشون گوشه جلسه، برادر خود ایشون گوشه جلسه نشسته، هی میگه انا اهل البیت، یک حلقه دور خودش جمع کرده، هی میگه ما اهل بیت، اون چیزایی که آیاتی که قرآن گفته، پیغمبر گفته، خدا گفته، اینا راجع به اهل، ما اهل بیت، هی میگه ما اهل بیت، ما اهل بیت. حضرت رضا سلام الله علیه رو خواهش میکنم دقت کنید که ظاهرگرایی و ادعا کجا، باطنبینی و عمل کجا. یه مرتبه در روایت نقل شده که حضرت رضا سلام الله علیه صحبتاشون رو قطع کردن و جلوی جمع رو کردن، برگشتن به برادر خودشون زید، فرمودن که چی میبافی، چی میبافی از خودت و گوشه، چی میگی ما اهل بیت، ما اهل بیت، بهشت برای ما تضمین شده و قطعی گارانتیه، و ما چه و چه هستیم و ما هر کار دلمون بخواد میتونیم بکنیم و بکنیم و کردیم و فلان و ما اینیم و چی حرفا میزنیم. بعد فرمودن که اگر اونطوری که تو میگی هست که صرف انتصاب به اهل بیت، حالا او که تازه سید سادات و سید که ما میگیم مثلا سید باشی، روحانی باشی، منتسب به خانواده دینی معنوی باشی، این کافیه دیگه، خودت لازم نیست عمل صالح انجام بدی، یا خادم حرم باشی یا فلان. امام رضا بالاتر از این میگن، میگن تو خودت فرزند امام معصومی، خودت جزء اهل بیتی، ولی کی به تو گفته؟ کجا خداوند به تو تضمین داده که بدون توجه به نوع عمل کرد و سبک زندگی و روش موضع گیری ها بهشت برای تو تضمین و گارانتی شده و از جهنم دوری؟ کجا همچی حرفی میزنی؟ این چه دروغیست میبندی به خدا و رسولش؟ بعد فرمودن اگر اینطوری که تو میگی باشه به برادر خودشون، حالا در حضور جمع ما که همه بشنون، فرمودن اگه اونطوری که تو میگی باشه معلوم میشه تو مقامت از پدرمون موسی بن جعفر بالاتره، چون ایشون با یک عمر جهاد و عبادت و مشقت و فداکاری و تلاش کرد تا بره به بهشت رضوان الهی. جناب علی بدون همه اینا میره به بهشت. جناب علی ادعات اینه که بدون این عمل صالح و تقوا و مشقت و فداکاری و انفاق و گذشت و رحمت به خلق و بدون همه اینا میری بهش، بهشت تضمینه. پس معلوم میشه مقام جناب علی از پدرت و پدرم موسی بن جعفر بالاتره، چون ایشون با یک عمر جهاد با نفس و جهاد با دشمن میره به بهشت، جناب علی بدون اونا میری. در واقع حضرت رضا به برادر خودشون در حضور جمع فرمودن این مزخرفات چیه میگی؟ که هر کی انتساب داره، هر کی اسمش شیعه است، هر کی اسمش مسلمونه، این کافیه دیگه. این مزخرفات چیه میگی؟ ما ایم و اعمالمون، ما ایم و اعمالمون، همه باید پاسخگو باشیم. روایتی نقل شده از پیامبر خطاب به حضرت زهرا صلوات الله علیها، پیامبر به حضرت فاطمه سلام الله علیها که از نظر ما دیگه مظهر عصمت و طهارت انسانی است و شفیع امت خودش، پیامبر به دخترش فاطمه میفرماد فاطمه جان حساب و کتاب خدا در قیامت فوق العاده دقیق و سخته، به این هوا که اونجا بگن این دختر محمد است نباش. به هوای این که دختر پیغمبر و دختر پیامبر، بیا برو شما ها برین، اینجوری نیست. پیامبر فرمود من باید حساب پس بدم برای هر چه گفتم و کردم، و تو فاطمه جان باید حساب پس بدی. خب وقتی پیامبر و فاطمه اینو میگه، وقتی حضرت رضا به برادرش اینو میگه، دیگه حساب ما و شما روشنه. ادا اصول و اینا هرگز فکر نکنید خداوند فریب ظواهر ما رو خواهد خورد، فریب ادعای ما رو. خدا به شناسنامه اجتماعی دنیوی ما اصلا نظر نخواهد کرد. تو دنیا ما هر کدوم به یک چیزی میشناسن، یکی هم میگن آقا روحانی هم نمیدونم فلان، او هم میگن ایشان دانشجوی حزب اللهی مذهبی، او هم میگن ایشان مسئول نمیدونم کیه، هرچه این حرفا همه هنم اینا اعتباریاته. اون فقط یک چیز حقیقته و او بین ما و خدا در دنیا و آخرت فقط هموه، و او نوع اعتقادات و ایمان حقیقیه و نوع عمله. محبت اهل بیت هم جزئی از همین معرفت و عمله، چون محبت بدون معرفت و بدون عمل که محبت نیست، ادعاست. بله او محبت وقتی آمد نجات میده، حتما زیارت نجات میده، محبت نجات میده، انتصاب به اهل بیت نجات میده، شکی نیست. اما این نجات مشروطه، مشروط به معرفت، ایمان، اخلاص، عمله. همون حرفی که حضرت رضا به برادر خودشون در حضور جمع گفتن، آبروی برادر خودشون رو بردن. بنابراین خدا که سر نداره که بشه کلاه گذاشت سرش یا کلاهش برداشت، کلاه امام رضا هم نمیشه برداشت. دلمونه به آداب و رسوم ظاهری بدون باطن خوش نکنیم. این نکته بسیار مهمیه. یکی از همین مسائل که اتفاقا در روایت حضرت رضا بسیار برش تأکید شده، همین مسئله رحمته، رحمت به خلق. رحمت به خلق هم با ادعا نیست، باید خودشی نشون بده. کجا؟ در خدمت به خلق. اگر کسایی گفتن ما رحمت به خلق داریم منهای خدمت به خلق، این دروغ میگه دیگه. این هم یه جور کلاهبرداریه. رحمت بدون خدمت ادعاست. اگر شما کسی رو دوست داری باید در عملت نشون بدی، چه محبت اهل بیت باشه چه رحمت به خلق باشه. اول از روایت خود حضرت رضا علیه السلام شروع کنم. ایشون فرمودن که عقلانیت، اگه میخواید دنبال علائم عقل و عقلانیت میگردید، میخواید بفهمید کدام جامعه عقلانی است، کدام خانواده عقلانی است، کدام شخص شخصیتش شخصیت عقلانی داره، به دو چیز درش نگاه کنید. دو تا رابطه، دو تا شاخص داره. یک، رابطش با خدا. دو، رابطش با خلق، با مردم. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن از روی دو تا میشه بفهمید کدام جامعه یا خانواده یا کدام آدمی این اصلا عقل داره یا نداره. فرمودن رأس العقل، اگه عقل و عقلانیت یه فهرستی باشه، مراتبی داشته باشه، در رأس همه مراتب عقلانیت بعد الایمان بالله، اول ایمان به خداونده. این در جواب او کسایی که عقل و ایمان رو از هم تفکیک میکنن یا بین عقل و ایمان تقابل قائل میشن، چه مسیحی چه بودایی چه مسلمان. چون از درزا میگه در رأس عقلانیت ایمان بالله، یعنی اگه عقلانیت باشه ایمان به خدا هست. ثانیاً یعنی اگر جایی دیدید ایمان هست و عقلانیت نیست، بدونید ایمان به خدا اونجا نیست. فرمود علامت عقلانیت، در رأس عقلانیت، فهرست عقلانیت، یک، ایمان به الله. دو، بلا فاصله چی؟ التودد الی الناس. تودد الی الناس، ود یعنی محبت، عشق، دوست داشتن مردم. بعد یک چیز بالاتریه، تودد از ود یک چیز بالاتریه. نمیفرمان صرف دوست داشتن قلبی مردم هم کافی نیست، میفرمان تودد الی الناس. تودد دست کم به دو معنا هست. یک، این محبت و ود، محبت قلبی نسبت به خلق، باید خودشو نشون بده، باید ظهور کنه، باید پیامد و ملزوم عملی داشته باشه. من دوستت دارم این خوبه ولی کافی نیست، با عملش باید بگه. مثل زن و شوهرش، ببینید زن و شوهر تو روایت ما میگه زن و شوهر باید به هم بگن دوستت دارم. پیغمبر فرمود زیاد بگید به هم دوستت دارم، مخصوصا به مردم میگن به خانماتون این جمله رو زیاد بگید. ولی کن دوستت دارم اصلی در عمل باید خودش نشون بده. زبان مهمه، عمل مهمتره، ولی هر دوشو گفتن. حالا یه کسی بگه رحمت به خلق، ما مردم رو دوست داریم، طرف میره نونوایی نون بخره، نونوا با مشتری روابطشون بر اساس محبت دو طرفه یا نیست؟ سوار تاکسی میشی، اینا محبت روابط یا نیست؟ با زن و بچه و شوهر محبت یا نه؟ با همسایه، با دیگه، همینطور از صبح تا شب، با کارفرمات، با کارگرت، با ارباب رجوعت، با هر کسی. این چیزی نیست که خدایا به امید تو صبح میگه خدایا به امید تو میای بیرون، حزام فضل ربی و اینا، یک چیزای جمله های 4 تا حفظ میکنه. بعدم میبینی تنها چیزی که تو زندگی میبینیم، تنها چیزی که بهش عقیده نداریم، یک اینه که هازا من فضل ربی، اصلا اینا رو ما فضل خدا نمیدونیم، مال خود میدونیم. دو، چیزی که اصلا بهش باور نداریم خدایا به امید توه، اصلا توکل وجود نداره. چون اگه توکل تو بازار ما، این بازار ما که سر از اون فرزن همه برن نماز که نمیرن، فرزن برن بازار رضا هم باشه، اسمش امام رضا هم باشه، کنار امام رضا هم باشن، ولی بازاری که توکل درش نیست، بازار اسلامی نیست. توکل یعنی که خدا وکیل منه در رزق و روزی، من خدایا تلاشم میکنم برای رزق حلال، باقیش هم به تو سپردم. من میخوام زندگی کنم بدون کلاهبرداری و دروغ، بدون گرون فروشی و خیانت و اینا. خب اگه همچی بازاری باشه، یعنی به حرفایی که میزنیم ملتزم باشیم، نه این بازار ما این بازاره، نه ادارات ما این ادارات، نه هیچ کدوم از خود ما. اینم یک نکته. پس این روایت حضرت رضا نقطه شروع بحث رحمت، از روایت از ایشون البته زیاد. یه جا تعبیر دارن که رابطه امام و مأموم و حاکم و محکوم رابطه خشک قانونی نیست، بلکه شفقت بر خلق و خود رو به جای مردم گذاشتنه. یک ملاک میدن حضرت رضا، میفرمان که جامعه، این روایت رو از پیامبر، همه اهل بیت و انبیاء پیشین نقل شده، اینو بهش میگن قانون طلایی اخلاق، و رعایت فهمش خیلی آسونه، رعایتش خیلی سخت. یک ضابطه دادن گفتن که هر کس هر شغلی داره هر کاری میکنه با مردم با یک کسی دیگه ای طرفه قبل از اینکه کاری انجام بده و چیزی بگه خودش جای طرف مقابل بگذاره. محبت به خلق بهترین راهش اینه، اصلا احتیاج به خیلی تأمل هم نداره. یعنی اگه خریداری یک لحظه خودش جای فروشنده بگذاره، فروشنده خودش جای خریدار بگذاره، بعد بگه قیمت اینه یا جنس من اینه یا کار من اینه. خب اینا توصیه های امام رضا سلام الله علیه. میگن سبک زندگی اسلامی شیعی، شیعه کسی است که شیعه تعریف کردن شیعه رو، شیعه کسی است که هر چی میخواد بگه و هر کاری که میخواد بکنه قبلش خودش رو جای طرف مقابل بگذاره. یک لحظه تصور کنه که اومنم منونه، اومنه منونم، بعد ببینه که آیا دلت میخواد چه حرفی رو بشنوی و چه حرفی رو نشنوی. بعد فرمودن همونو که میخوای وقتی جای او هستی میخوای، حالا که جای او نیستی همونو بگو نه چیزی دیگری. مثالش خیلی مثالا زیاده دیگه. ببین مثلا ما میخوایم یه خونه بخریم، یک ماشین بخریم. وقتی میخوایم بخریم هزار دقت میکنیم که این ماشین مشکلی نداشته باشه، کلا سرمون نره، درسته؟ وقتی میخوای بفروشی چی؟ یک نفر هست بگه دستش ببره بالا، یک نفر بگه من وقتی میخوام ماشینم بفروشم همونقدر دقت روش میکنم که وقتی میخوام بخرم. هرگز اینطور معمولا نیست، در حالی که امام رضا علیه السلام فرمودن رحمت به خلق و علامت تشیع یکیش اینه. شیعه نیست کسی که با دیگران به نحوی معامله و رفتار کنه که دلش نمیخواد به اون نحو با اون معامله و رفتار بکنن، فرمودن این شیعه نیست. اصلا به نظر من همینجا جلسه رو تمومش کنیم، چون همه چیز دیگه گفته شد. دو تا عبارت از امام رضا علیه السلام در باب رحمت به خلق. یک، فرمودن در رأس عقلانیت ایمان به خدا، بلا فاصله در کنار ایمان به خدا عشق، عشق به خلق، دوست داشتن مردم، حتی اونایی که نمیشناسیشون کی هستن، اصلا نمیدونی کی هستن، اصلا نمیشناسیش، اصلا مال اوور دنیاه. امام رضا علیه السلام میگن دوستش داشته باش. این جالبه، نمیگن التودد الی المؤمنین، حتی نمیگن فقط مؤمنین رو دوست داشته باش، التودد الی الناس، هر انسانی رو. امام رضا میفرمان علامت عقلانیت، علامت عقلانیت اسلامی شیعی و ایمان به خدا دوست داشتن انسان هاست. غم هیچ کس رو نخواهی ببینی، ناله هیچ کس رو نخواهی بشنوی، عشق کسی رو نخواهی ببینی. خود حضرت رضا اینطور بودن. ببینین زیارتی زیارته که اینا محصولش باشه، یعنی به خود امام رضا باید نزدیک بشی، نه فقط به ذریعش. ما همش سعی میکنیم به ذریع نزدیک شیم، دست بزنیم به ذریع، خیالیم یک دست میزنیم به اون مشکل، یک مشکلی حل میشه توی عالم. به ذریع حضرت رضا باید نزدیک شد، اما به خاطر چی؟ به خاطر نزدیک شدن به خود حضرت رضا. و الا این آهنا بدون حضرت رضا چه ارزشی دارن؟ اصلا همش طلای خالص. اصلا یک کاخ بساز صد برابر حرم، اگه امام رضا نباشه اونجا، او ساختمون با او عظمتش با یک خرابه مساوی. الان امام حسن علیه السلام که تو بقی حرم ندارن، یعنی مثلا شأنشون از امام رضا علیه السلام که حرم دارن پایین تره، هیچ تفاوت نمیکنه. تقرب و نزدیک شدن به خود اهل بیت او مهمه. اگر زیارت مرقد اهل بیت پاداش داره و خیلی هم پاداش داره، و فرمودن اگر عارفاً به حق با معرفت زیارت بکنید بهشت بر شما واجبه، راستم است. برای که از امام رضا همین دوتا روایت، حالا بقیهش بمونه، همین دوتا عارف به حقه، یعنی همین دوتا رو بشنسید. خب این دوتا تمام زندگی ما رو زیر رو میکنه اگه بخوایم اهل عمل باشیم. مثلا زندگی ما از فرده یک جور دیگه میشه. گفتنش آسونه، به همین آسونه که بنده گفتم، گفتنش آسونه، شنیدنش هم آسونه. دو تا ملاک برای رحمت اجتماعی حضرت رضا میده، میگن اینا علامت شیعه است. اینا مهمه، رو اینا کار کن تا سبک زندگی و معامله و از رفتار در خانواده و جامعه اینا همه یه مرتبه زیر رو بشه. اگه اصلا این سبک باشه، طلاق تو جامعه نیست. الان میگن تو شهرهای بزرگ طلاقای ما داره میرسه به 15% و 20% و اینا، یعنی از 5 تا ازدواج یکیش طلاق. ما داریم مثل غربی ها میشیم دیگه. اگر با ملاک اسلامی برخورد کنی، یک از تودد الناس، عشق ورزی به همه بشریت، به هر انسانی، هر انسان محروم و مظلوم که دوستش داشته باش و برو بهش بگو و خدمت کن بهش. دو، فرمود هر کسی خودش رو جای کسی دیگه ای بگذاره، معلم جای شاگرد، شاگرد جای معلم. یعنی خریدار بگه اگه من به جای او بودم الان اینقدر اذیت میکردم، چونه میزدم. فروشنده بگه اگه من جای این خریدار بودم دلم میخواست کلامو کسی برداره گرون بفروشه به شما. همه جایی رو بر تو سیاست ببر، رای دهنده، رای گیرنده، مسئولین یک شهر و افراد عادیش، عالم و جاهل، هر کسی، فقیر و غنی. غنی یک لحظه خودش جای فقیر بگذاره، بعد میبینه اصلا جوری دیگه رفت، کل همه چیز عوض میشه، رفتارها عوض میشه. و بعد اشاره کنم به این روایت دیگه از اهل بیت که فرمودن، روایت از حضرت امیر علیه السلام، اینم یادداشت بکنید، خیلی روایت زیباییه، مثل همین دوتا روایت. پایگاه اجتماعی چطور به وجود میاد، چطور از بین میره. حضرت امیر سلام الله علیه جان میفرمان که یکی از چیزایی که خریدنی نیست رحمته، محبته، خرید و فروش نمیشه کرد. یعنی با پول، به صرف پول فرمودن نمیشه قلبها رو تسخیر کرد. این عبارتشون اینه که نقل شده، فرمودن سل القلوب عن المودات. اگه میخوای ببینی یک جایی مودت و محبت هست، عشق هست، از قلبها بپرس. سل القلوب، از قلبها سوال کنید نه از زبانها. فانها شواهد و لا تقبل الرشا. قلب یه شاهدی است که رشوه قبول نمیکنه. چقدر جمله قشنگه. میگن ممکنه این شاهدای دیگه تو دادگاه ها موقع شهادت اینا رشوه بگیرن، یه جوری دیگه ای شهادت بدن. هر شاهدی ممکنه رشوه بگیره. حضرت امیر میگه، میفرماد که هر شاهدی ممکنه رشوه بگیره، اما قلب رشوه نمیگیره. زبان رشوه میگیره، یعنی یه چیزی میگی که بهش عقیده نداری، ولی قلب دروغ نمیگه، رشوه هم نمیگیره. محبت یه چیزیه که اگر میخواید سراغشو بگیرید، باید قلبها اصلاح بشن و تغییر کنن. از قلبها بپرسید در خصوص عشقها و محبتها، زیرا قلبها شاهدانی هستند که هرگز رشوه قبول نمی کنند. به قلب رشوه نمیشه داد. هیچ کسی نمیشه زورکی دوستش داشت یا زورکی ازش بدت بیاد. میتونی منافق باشی، یه چیزی خلاف قلبت بگی، اما قلبت به تو دروغ نمیگه. وقتی کسی دوست داری، یه چیزی رو دوست داری، دوستش داری. وقتی بدت میاد متنفری، متنفری. حضرت امیر در واقع با این میفرمان که یک، اولا با پول و رشوه و قدرت و ادا اصول و ظاهرسازی نمیشه قلبها رو تسخیر کرد. دومی که میگن مراقب باشید یک جامعه اسلامی شیعی صادق، جامعه‌ای که بین قلبش و زبانش فاصله نیست، شفافه، مخلصه، خالصه. اصلا اخلاص یعنی یکی بودن، یگانگی. اخلاص یعنی یگانگی، شخصیت یک پارچه. ما اغلب ما شخصیت ما یک پارچه نیست، دو پارچه، چند پارچه است، مسله شده است. اخلاص وقتیه که میشه یک تویی و یک تایی. شخصیت آدم میشه یک پارچه، به خودش دروغ نمیگه، به کسی دیگه هم نمیتونه دروغ بگه. ما وقتی به دیگران دروغ میگیم که اول به خودمون دروغ میگیم، یعنی اول کلاه خودمون رو برمیداریم تا بعد بتونیم کلاه بقیه رو برداریم. تعبیر دیگه ازشون که محبت و عشق در جامعه چه شأنی داره، این تعبیر که فرمودن الموده یا محبت، مودت، عشق، دوستی، محبت، فی الله، نه به خاطر منافع خودت، به خاطر خدا، خلق رو دوست داشتن. آخه بعضی همدیگر دوست دارن ولی در واقع خودمون رو دوست داریم، چون میدونیم از طرفی به من منافعی میرسه. فلانی رو دوست دارم چون به نفع منه، دوستش دارم چون به نفع منه. حضرت امیر میفرمان دوست داشته باش نه به خاطر ای که منافع توست، دوست داشته باش برای خودش، برای که بنده خداست. برای خدا دوست داشتن افراد مهمه، نه برای خود. این هم تعبیر ایشونه که فرمودن المودت فی الله اقرب و نسب. نزدیکترین خیشاوندی دوست داشتن برای خداست. قوم و خیشی ژنتیکی و وراثتی و حسبی و حتی نسبی و اینا خوبه و لازمه، اما اینا حقیقتاً دلها رو به هم دیگه کافی نیست برای نزدیک شدنش. فرمود اونی که نزدیکترین نسبها رو به وجود میاره و افراد رو تو یک جامعه رو در یک جامعه همبستگی به وجود میاره، اینا رو به هم میچسبونه. المودت فی الله، این که همدیگر رو دوست داشته باشیم برای خدا، نه برای که من به تو یک باجی میدم تو باید به من یک باجی بدی. اینجوری که حیوانات هم همدیگر دوست دارن، حیوانات هم از یه حیواناتی که بهشون صدمه میزنه میترسن بدش میاد، یا بهش حمله میکنن یا در میرن. حیوانی که برش مفیده این باش نزدیک میشه. دوستی و دشمنی های ماها معمولا اینجوریه، بر اساس منفعت منافعه نه بر اساس عقاید. دوستی و دشمنی هامون بر اساس منافعه نه عقاید. امیرالمومنین فرمودن دوستی و دشمنی هاتون رو بر اساس عقاید قرار بدید نه منافع، بر اساس حق و باطل، برای خدا. این بیش از هر چیزی انسانها رو به هم نزدیک میکنه و تو جامعه همبستگی و وحدت واقعی به وجود میاد، نه وحدت ظاهری. وحدت اجتماعی، انسجام اجتماعی، همبستگی ملی، اینا همه شعاره، مگر اون لحظه ای که قلبها بیان وسط، ایمانها یکی بشن و عشق الهی به وجود بیاد. و خداوند در قرآن میفرماد که این عشق خریدنی نیست. به خطاب پیامبر میفرماد این ائتلاف قلوبی که، تألیف قلوبی که کردیم، این الفتی که بین مؤمنین، بین مردم به وجود آمد، اینا هم اوس و خزرج و قبائلی بودن که یک سره با هم میجنگیدن، اینا هم مکه و مدینه و قبائل قریشن که یک سره سر کوچکترین چیز خون همو میریختن. چجوری شده که حالا اینقدر برادر شدن، پیمان برادری بستن که اموالشون رو با هم نصف کردن؟ مهاجرین زندگیشون رو تو مکه گذاشتن آمدن مدینه، و انصار تمام خونه‌شون و زندگی و اموالشون رو همه رو با مهاجرین نصف کردن. چجوری بود که او آدمایی که سر کوچکترین چیزی خون هم دیگه رو می‌ریختن، یک قرون به هم دیگه کمک نمی‌کردن و باج نمی‌دادن؟ جنگای 100 ساله سر یک میمون، که این میمون قبیله از منطقه ما بود، تو منطقه اینا زدن کشتنش، سر یک میمون 100 سال اینا خون هم دیگر ریختن. این مردم رو پیغمبر تبدیل کرد به یک مردمی که تو جبهه از تشنگی داره شهید میشه، آمدن بهش آب بدن، میگه برو به او برادر دیگه بده، او تشنه. به او میخوان بدن، او میگه من نمیخوام، بده به یکی دیگه. بعد او طرف میگه من تا 7 10 نفر رفتم هیچ کس از من آب قبول نکرد، مجروحی که داره شهید میشه. بعد برگشتم سراغ اولی، آخری هم قبول نکرده باز. برگشتم سراغ اولی دیدم شهید شده. کی تبدیل کرد او آدما رو به آدما؟ تو انقلاب هم اتفاق افتاد. مردم ایران قبل از انقلاب و بخشی مهمی از مردم ایران همی الان کجا؟ با بخشی از ملت ایران تو انقلاب کجا و زمان جنگ، و به خصوص بچه‌ای که تو منطقه بودن. نمونه‌هایش هم تو همی دوران دیدیم از هر دو شکلش. خب اینا پیامبر می‌فرماد که این الفت قلب‌ها، این محبت بین انسان‌ها رو فقط خداوند بتونه به وجود بیاره. اینا با پول و با تهدید و با شهوت و با خشم و با رشوه و اینا به وجود نمیاد. لبخندای دروغی درست می‌کنه، اما لبخند حقیقی درست نمی‌کنه. چون اون لحظه فداکاری بعد می‌بینی همه در میرن، هر کسی دنبال کار خودشه. اما وقتی محبت حقیقیه، نه، فرار نمی‌کنن. 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی بچه‌ها وای میستن و این ماسک شور می‌ذاره میزنه به صورت اون یکی دیگه. حالا اگر توی حالت ایمان نباشه، یک کسی بگن آقا تمام دنیا رو بهت میدیم، منطقه آلوده شیمیاییه، تو 100 میلیارد چک برات می‌کشیم، ماسکت بردار بده بی، مگه میکنه؟ مگه عاقل نباشه؟ آدم عاقلی کار نمی‌کنه. میگه آقا اون 100 میلیارد می‌خوام چیکار؟ می‌خوام زندگی کنم، کیف کنم، بعدش که شیمیایی بشم و برم، چه فایده داره برای من؟ ولی اونجا کسی نه وعده‌ای به کسی داده، یک ریال وعده هم کسی نداده، اصلا کسی نفهمیده این کارو کرده. خوی ماسکش برداشته زده به او، برای چی؟ پس محبت و عشق با ایمان و با اعتقادات درست به وجود میاد. با اینکه هر کسی رابطش با خدا، همین تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن، حضرت امیر فرمودن المودت تعاطف القلوب فی ائتلاف الارواح. محبت حقیقی میخواد بدونید چیه؟ مودت، قلبها به هم میچسبن و با هم مرتبط میشن و گره میخورن و در واقع ارواح با هم ائتلاف میکنن، نه اجساد. ائتلاف ظاهری جسمانی، ائتلاف سر قدرت و ثروت و تو سیاست و بازار و شرکت بزدن که هر کسی فقط به فکر منافع خودش باشه، این که چیز نیست. شرکت اسلامی هم با شرکت غیر اسلامی فرق میکنه. دو تا شریک مسلمان، دو تا شریک رضوی، هرگز هیچ کدوم فقط به فکر منافع خودش نیست که چیکار کنم کلاه شریکمو بردارم، چیکار کنم که ما بیشتر ببریم. دقیق نگاه میکنه سود شریک من با سود من، هر دوش مثل سود من، هر دوش یک. خب ما ببین این شرکت این بازار چی میشه، او بازار چی میشه، تا این که بگی شرکت میکنیم، اگه بشه تو قولنامه تو قرارداد یک جوری کلاشو بردار، یک جوری راه در روی باشه که یه وقتی ما بتونیم از زیر بار تعهد بریم کنار، این گیر بیفته. اینا محبت به زبان نیم. محبت همه مثل برنامه میزنن میگن کو بخندین کو بخندین، طرف میخواد به زور مردم بخندونه به زور. آقا بخندید بخندید شاد باشین، طرفم لباشو میبره والا یک خنده مصنوعی که از گریه بدتره. خنده مگر زورکیه؟ خنده باید زمینه خنده باشه، باید اول نشاط درونی میاد بعد لبخند میاد به لب آدم. هی آقا بگو محبت، مودت، شادی، اینا اینجوری به وجود. شادی مودت زیر ساخت میخواد، زیر ساخت معرفتی میخواد، زیر ساخت فداکاری و عملی میخواد. وقتی دیگه شما لازم نیست به کسی نصیحت کنی محبت رو، مثلا محبت نصیحتی نیست، محبت وقتی که زمینش آمد خودش میاد. چجوریه که مثلا زمان تو فضای جنگ بچه های توی واحد، تو یکی از واحدهای که دوستان بودن اینا، اطلاعات لشکر و تخریب لشکر و اینا، بچه ها پول می آمدن می زاشتن روی تاقچه اتاق، هر کسی هرچی داشت می گذاشت همه رو هم، هر کی هم هرچی لازم داشت می آمد بر می داشت. هیچ کس نمی فهمید توی اتاقی که ما بودیم، هیچ کس نمی فهمید کی چقدر پول گذاشت، کی چقدر برداشت. کسی از کسی سوال نمی کرد که اینجا کسی پول بود کی برداشت. کسی پول لازم هم داشت سوال نمی کرد از کسی، دستش می داشت والا اگه پولی بود برمی داشت، اگه دستش پولی نیست می رفت به کارش. خب ای ولی فضا عوض که شد، آدم بنیانش قوی نباشه، تو محیط درستی نباشیم، پایه نداشته باشیم، ممکنه همین آدم همین ما جنگ تموم میشه میری تو بازار، بعد میبینی فلان جا رشوه ممکنه بدی، رشوه بگیری، کلاه اون برداری گرون بفروشی. ای آقا تو که همون آدم بودی که اطلاعاتش تغییر نکرد، نوع آگاهیش تغییر نکرده، نوع نگاهش به خودش و منافع خودش و دیگران اینا تغییر کرده. البته این محبت که میگیم از نظر خدمت به خلق، تأمین حقوق مردم همه، بله با قطع نظر از اینکه که تو حزب و باند و گروه ما هستن یا نیست، اصلا شیعه هستن یا نیستن، باید به همه خدمت کرد. یک انسان مظلوم دردمند ره، یک کسی داره غرق میشه، ما نباید بپرسیم آقا مذهبت چیه، شماره شناسنامه‌ت چنده، حالا نجاتت بدم یا ندم. این منطق پیغمبر و اهل بیت نیست، منطق قرآن نیست. اما یک محبت دیگه داریم، اشتباه نشه با این قاطی نشه. محبت به مفهوم ولایت پذیری و دلدادگی و همراهی فکری و عملی با کسانی، اینجا حتما نوع اعتقادات فرد مهمه، اینجا نوع اعتقاداتش مهمه. یعنی مثلا یک کسی دشمن جبهه حق و عدالته، یک کسی داره جریان فساد داره تو جامعه نشر میده، ظلمی رو داره نشر میده، با دشمن بسته، همین پیغمبر و اهل بیتی که میگن به همه محبت داشته باش، در مورد اینا فرمودن که مراقب باشید ذره ای محبت اینجور آدم ها به قلبتون نباید وارد بشه. بله ظلم به اونا هم نمی کنی، نباید بکنی، ظلم به اونا هم فرمودن نکن، اما ایاک ان تحب اعداء الله، مبادا دشمنان حق دشمنان خدا رو دوست داشته باشید. او تصفی ودک لغیر اولیاء الله، یا این عشق و محبتتون رو ارزانی کنید به کسانی که ولایت خدا رو قبول ندارن. فان من احب قوما حشر معه، هر کس هر گروهی و حزبی و جماعتی رو دوست داشته باشه در قیامت با همونا محشور میشه. گفتن که آقا شما حالتون اینجوریه، نگران قضا خوردن بقیه اید؟ حضرت عیسی فرمودن نه، سفره رو بندازید، قضا رو بیارید و همه رو صدا کنه. این محبت اینه. و بعد داره که حضرت نمیتونستن بنشینن، کمکشون کردن که ایشون بنشینن و تکیه بدن، رنگشون زرد در حال شهادت، ولی برای که و نشستن اونجا تا بقیه غذا بخورن، نهارشون رو بخورن. و در روایت داره که تفقد منهم واحدا واحدا، یکی یکی حالشون رو پرسید حضرت رضا، یکی یکی احوال همه رو پرسید، خیلی گرم. و بعد نشست قضاشونو که خوردن، امام دیدن اینا دیگه قضاشونو خوردن، امام بیهوش شد افتاد. یعنی ایشون میخواد حتی اون لحظه که داره شهید میشه این چهار نفر از نهار خوردن نیفتن. محبت به خلق اینه دیگه. کسی که خون بالا میاره میخواد بیهوش بشه بیاد بنشینه لبخند زورکی بزنه احوال همه رو بپرسه، خیلی مثل که سر حاله، برای که اینا از نهار خوردن نیفتن. حضرت با خودش میگه من الان که شهید بشم اینا نهار نخوردن، دیگه معلوم نیست تا شبی تا فردا درست غذایی بخورن. اینه، اینقدر اوج محبت به خلق. این حضرت رضا سلام الله علیه. آخ همین حضرت رضا روایت دارن فرمودن که هر کس هر چیزی یا کسی را دوست داشته باشد دلش با او باشه در قیامت با او محشور می شود، ولو یک تک سنگ، ولو یک تک سنگ. این معنیش اینه که شما تو جبهه بندی های اجتماعی، سیاسی، فکری، اعتقادی با هر جریانی که دلت با او جریان باشه با همونا محشور میشی تو قیامت. ولو تو دنیا تو شناسنامه ما نوشتن مسلمان شیعه، ولی تو قیامت جزو اونا مبعوث میشی، برانگیخته میشیم، نه جزو مسلمین و شیعیان اهل بیت. فرمودن به هر کس هر چی رو دوست داری علاقت کجاست، هر چی رو دوست داری با همون محشور میشی ولو سنگی. پس اینم دو نوع محبت رو از هم تفکیک کنیم و درست بشناسیم. فرمودن بالاترین اخلاق انسانی اینه که لوازم محبت رو رعایت کنه در جامعه. حالا راجع به خصوصیاتش تو روایت زیاد، اینا که من میگم اکثرش خود بنده هم عمل نمیتونم بکنم، ولی باید به هم بگیم و بشنویم، مجموعاً یک گفتمان اجتماعی، یک وجدان اجتماعی درست بشه و سبک زندگی و رفتارهای ما تغییر کنه، وقت زیارت ها حقیقی تر میشه. این نمیشه کلا برداری تو بازار زیارتم بری بگرفتیم زیارت امام رضا تقبل الله، این نمیشه دیگه. فرمودن اشرف الشیم رعایت الود، یکی از بالاترین یا بالاترین خصلت اخلاقی اینه که عاشق باشی، محبت داشته باشی به خدا و به خلق و لوازم این محبت رو رعایت کنه. یعنی ببینیم محبت، عشق، دوستی، مودت چه لوازمی داره، او رو رعایت کن. یکیش احترام به حقوق دیگرانه، یکیش احترام به آبروی دیگرانه، حفظ حرمت و کرامت اوناست، یکیش احترام به احساسات دیگرانه. اینا میشه همون رعایت الود که حضرت سلام الله علیه میفرمان. و احسن الهمم انجاز الوعد، همت بالا کسیه که وعده‌ای که میده به خدا و خلق، وعده‌ای که میده پاش بیسته به هر قیمت، و خود این وفا به وعده با خلق هر شود که طبق تعبیر اهل بیت سلام الله علیهم از بالاترین شقوق و علائم محبت. حالا مرحله بعدی چند تا زیرشاخه محبت رو تو عرصه های مختلف باز در روایات بخوام عرض بکنم، ولی قبل از اون یه مقدمه، یک نکته ای عرض بکنم برای که اهمیت این روایات روشن بشه. ببینید که ببینید دیگران از موضع غیر اسلامی وقتی که به مسئله محبت، مسئله همبستگی اجتماعی نگاه میکنن، میخوان این مشکل حل کنن، به چه بنبست هایی رسیدن و میرسن. یعنی از یک طرف دعوت بکنی به دنیا، اصالت دنیا، دعوت بکنی به سکولاریزم، به ماتریالیزم، اصالت ماده، اصالت لذت، خوشگذرانی، فردمحوری، خودمحوری، از یک طرف بگی محبت، اینها قابل جمع با هم نیست. مبنای تقریبا همه مکاتب اجتماعی مادی دعوت به خوده، منافع خود، در حالی که محبت، محبت که خودشو تو ایثار نشون میده، تو انفاق نشون میده، تو گذشت نشون میده، در فداکاری برای دیگران نشون میده، خدمت به خلق نشون میده، امکانات بهتر رو به اونا دادن، امکانات بدتر رو خودت برداشتن، اینا با خودخواهی قابل جمعه. خب وقتی تقریبا همه، حالا چند تا استثناء داره، تقریبا همه مکاتب اجتماعی مادی و مکاتب تعلیم تربیت مادی محور انسانشناسیشون، محور روانشناسیش، محور تعلیم تربیتش دعوت به خوده، به فرده. من مرکز جهانم، معتبرترین معرفت فقط تجربه مادی منه، مهمترین معیار عمل منم لذت منه، منافع منه. خب سوال، با این نگاه به انسان و به خود آیا چیزی به نام محبت و ایثار اجتماعی اصلا معنا داره؟ قبل از اینکه بگی امکان عملی داره، اصلا به لحاظ نظری معنا داره؟ تناقض دیگه، خودخواهی یا دیگرخواهی. البته این رو عرض بکنم، دیگرخواهی اسلامی منافات با خودخواهی نداره، ما یک خودخواهی مثبت داریم، یک خودخواهی منفی. خودخواهی مثبت همه حب ذاته که الهی است. خداوند هر کسی رو یک جوری آفریده که در درجه اول به خودش فکر کنه. در درجه اول به خودش فکر کنه. حالا اگه مادی است به صرفا منافع مادی خودش فکر میکنه، اگرم به سعادت آخرت معتقده در درجه اول به آخرت و سعادت و نجات خودش فکر کنه. خب کاری که اسلام کرده اینه که تناقض بین خود و دیگری رو از بین برده. اسلام کاری جوری تعریف کرده برای تأمین محبت در جامعه، عشق انسانی و اجتماعی، که شما لازم نیست انتخاب کنی بین خودت یا دیگران، بلکه اولا حقوق خودت خودش الهیه، مقدسه، دنبال حقوق خودت باید باشی. یعنی به همین خود دنیوی خودت نباید بی‌اعتنا باشی. ما باید دنبال مسکن، دنبال شغل مناسب آبرومند، دنبال آب و نون، لباس، نمیدونم زندگی، امنیت، دنبال همسر خوب، دنبال بیمه و تامین اجتماعی، دنبال تفریح سالم، اینا حتما باید باشیم. اینا جزو حقوق شرعی ماست، خدای متعال اجازه داده و اصلا اینا رو گفته داشته باشین در حد متوسط و یا متوسط به پایین یا کمی متوسط به بالا، نه در حد رفاه و ریخت و پاش و اسراف و تبذیر و اینا، برای که اینا لازمه. انسان با این بدن تو این طبیعت احتیاج داره. این نیست که اگر کسی به فکر بهداشت خودش بود این خودخواه فاسده. نه، بهداشت این بدنم جزء وظایف ماست. این بدن امانت الهی است، ما باید بدنمون رو سالم. غذا خوردن یک گناه حساب بشه؟ نه خیر. لذت بردن، تفریح، لذت جنسی از همسر، نه خیر، اینا همه جزء حقوق شرعی اسلامی الهی انسانی ماست. این اسمش خودخواهی پلید نیست، اینا خودخواهی اسلامی است، به شرطی که در حدود، در چارچوب حدود الهی باشه. افراط و تفریط و از طریق ظلم و گناه و ستم و غصب و اسراف و این چیزا نباشه. نکته دوم، فرمودن که خود اصلیتون رو با خود فرعی اشتباه نگیرید. خود اصلی ما گفتن روح ماست، نه بدن ما. این بدن 50-60 سال با ماست. این بدن مثل اسب ماست، خود ما نیستیم. بعضیا ماها خودمون رو با اسبمون اشتباه میگیریم. این بدن درست مثل یه اسبیه که روح سوارش میشه، 60-70 سال باید با این اسب بتازه دنبال عمل صالح و علم و معرفت، و ولی به این اسب هم باید کایونجه بدیم، بلا این اسب ها میفته. خب یه وقت میگه آقا یه اسبیست، این اسب این بدن ما و شما، این اسب ما احتیاج داره به غذا، به بهداشت، به خواب، به خوراک، به جفت، به امنیت، به بهداشت. این مقدار رسیدگی به این اسب که همین بدن ما و شما باشه، جسم ما باشه، این هیچ بد نیست، کاملا هم واجب شرعی است، عبادت هم هست. از حقوق مادیت هم باید دفاع کنی، اینم عبادت، نباید بذاری بهت ظلم کنم. منتها از کجا به بعد این میشه خودخواهی منفی، اینو دقت بکنه. دو تا خط قرمز اینجا هست که در واقع یکیه. یک، این که اسب و اسب سوار رو اشتباه بگیریم که معمولا ما اشتباه میگیریم، یعنی فکر میکنیم ما خودمون اسبه ایم، همه حواس ما میره سراغ چیزایی که اسب میخواد، از خودمون یادمون میره. یعنی فرعی کردن و فراموش کردن اصل مسئله انسان و انسانیت که روح ما و رشد ما و سعادت ابدی ماست، آخرت ماست. این یک. دو، خط قرمز دوم که در ذیل همین اولی قابل تعریفه ولی من برجستش میکنم. ببین، خودخواهی ای بده که به مفهوم نفی دیگرانه، اما خودخواهی ای که توأم با دیگرخواهی باشد، این خودخواهی خوبیه، خودخواهی بد نیست. پس خودخواهی بد یعنی نفسانیت، خودخواهی بد که نفسانیته ضد محبت به دیگرانه. وقتی میخواد صحبت انفاق، ایثار، جهاد، فداکاری، خدمت به خلق، شهادت، نمیدونم نماز، روزه، عرض شود که رسیدگی به دیگران، این حرفا پیش میاد، این خود ما، خود شماره یک، این بدش میاد، حالش به هم بخوره، میگه بابا اینا همش ضرر منه. خود شماره دو که او خود حقیقی ماست، که او اسب سواره نه اسبه، وقتی صحبت دیگرخواهی و دیگران میشه، این لذت میبره، خوشحال میشه، لبخند میزنه، اون خود اولی ما اخم میکنه، خود دومی لبخند میزنه. خواستن خود شماره یک نفسانیته، سقوطه. خواستن خود شماره دو ضمن احترام به نیازهای طبیعی خود شماره یک، ها، نه نفی او، این میشه رشد. چون ما مرتاض نیستیم که بگیم آقا برای نجات روح باید این بدن از بین بره، لذا برو 6 ماه خودت آویزون کن تو چاه و نمیدونم 2 ماه یک خرما فقط بخور و چشمات کور کنی، یک وقت با چشمات گناه نکنی و خودت اخته کن که دیگه اصلا ازدواج نکنی و اصلا گناه های جنسی یک وقت ازت سر نزن و گوشات کر کن که یک وقت چیز حرام نشنوی و اینا، که اسمش جهاد با نفس نیست که، اینا فرار نفسه. نفس رو داری از مهلکه در میبری، یعنی داری امکان گناه رو ازش میگیری. ای که اینه مجبورش میکنه که پاک باشه، تازه نمیشه پاک باشه چون گناه اصلش در درون آدمه نه در بیرون. در بیرون تجلی میکنه، در درون متولد میشه گناه. ظلم در درون متولد میشه، بیرون ظاهر میشه، اصلش درونه. لذا تو قرآن میفرماد، روایت میفرماد که هر کس به دیگران ظلم میکنه در درجه اول به خودش ظلم میکنه. اول به خودت ظلم میکنی بعد به دیگران، چون اول کرامت خودتو گذاشتی، سعادت خودتو گذاشتی زیر پات، بعد میری سراغ حمله به سعادت دیگران. خب اینم این تعبیر، اینا رو عرض کردم برای که روشن بشه که خودخواهی ضد دیگرخواهی، اگر علیه دیگران تفسیر شد این همون نفسانیت میشه. اگر خودخواهی اسلامی تعریف شد، اون وقت شما، ما وقتی داریم به دیگران هم محبت و خدمت میکنیم، در واقع داری به خودت خدمت میکنی. چون قرآن فرمود چی؟ فرمود هر کس عمل صالح داره میکنه، در واقع فلها، برای خودش داره میکنه، و هر کس داره عمل سیئ انجام میده داره چیکار میکنه؟ فعلیها، داره علیه خودت کار میکنه. این خود همین خود الهی انسانه. مثلا میگه آقا نه دیگه، شما مؤمن الهی هستی، شما دیگه خونه لازم نداری، برو مثلا تو بیابونا زندگی کن. این حرف تو معنویت‌های هندی و کاتولیکی و این حرفا هست. اسلام ذره یک بار هم حرفایی رو نزد. پیامبر فرمود میخوای ریاضت بکشید، رهبانیت یا رهبانیت داشته باشی، میخوای مرتاض باشی، برو خدمت کن به خلق. اگر راست میگی مرتاضی، برو خدمت، برو تو بازار ضرر رو بپذیر ولی دروغ نگو. هیچ ریاضتی از این بالاتر؟ زنت بد اخلاق، شوهرت بد اخلاق، تحملش کن، این ریاضت دیگه. لازم است بری تو چاه کله ملق بزنی که وارد زندگیش و همین مشکلات معمولی رو با اینا مواجهه درست اخلاقی بکن، همین میشه ریاضت. این میشه ریاضت اسلامی. محبت به خلق فرمودن بالاترین جهاد و عبادت و ریاضت، محبت به مردم و خدمت به خلق. حالا بخش دوم عرایزم برای که روشن بشه چطوری اینا تو مکاتب مختلف بر اساس تعریف من مساوی با نفسانیت من، یعنی من حیوانی، من مادی رو محور قرار وقتی میدی، بعد هر چی به زمین و آسمون میزنی دیگه نمیتونی محبت اجتماعی درست کنی. چون هر کسی وقتی خودش شد مرکز عالم، هر کی گفت منافع من مهمترین چیز توی عالمه، دیگه برای چی باید دیگران رو دوست داشته باشه؟ فقط یک جور، فقط به یک شکل میشه، و او که این چه نفعی برای من داره. این هم در واقع ظاهرش محبت به اوست، در واقع محبت به خودته، منافع خودته. به دلیلی که اگه همه آدم که امروز عاشقشی، صبح عاشقشی، عصر یک کاری بکنه خلاف منافع تو، صبح دوستته، عصر دشمنته، از همین آدم متنفری، بدت میاد. پس معلوم میشه محبت به او هم نداشتی، او هم ادا بود، او هم چون این مشتریت به دردت میخوره دوستش داری. حتی ممکنه یک زن و شوهر هم دیگه رو ببین دو جور میشه دوست داشته باشن. یک وقت زن و شوهر هر کدوم حساب میکنن ای به چه درد من میخوره، چون من بهش احتیاج دارم مجبورم دوستش داشته باشم و اظهار محبت کنم، من یک خدمتی باید بهش بکنم تا او هم متقابلا به من یک خدمتی بکنه. خب اینم خودخواهیه، این محبت خانواده الهی اسلامی نیست. خانواده اسلامی وقت این میدونی چجوریه؟ به محض که ببینه طرفش، دوستش، همسرش، شریکش، همکارش، هر کس تو بازار، تو خونه یا تو سیاست، احزابی که سیاسی دیدین با هم ائتلاف میکنن، یک روز تو یک انتخابات باز با هم دشمن میشن، اینا همش همینه دیگه. همش نه البته، بخشش. خب این برای که وقتی محور عالم منم، من نگاه میکنم چی به نفعه. خب بعد نتیجه چی میشه؟ یک، اگر دیدی یک کسی دیگه بیشتر از این به دردت میخوره، درسته؟ فوری اینو میندازی دور. این میشه دوست یک بار مصرف، همسر یک بار مصرف. میگه ای آقا، ما منافعی که از این میبردیم، لذتی که از این میبردیم، از بودن با این میبردیم، از یک کسی دیگه بیشتر میبریم، به درد من نمیخوره دیگه، خداحافظ. از این به بعد محبت ما مربوط به ایشونه. دروغ میگی، محبتت مربوط به اویم نیست، بازم خودتی. دو، کجا خودشو نشون میده؟ وقتی که طرف دیگه منافع مادی برای تو نداره. اینجا آدمه که اگه ما مسلمان باشیم میگه مثلا من کار ندارم، تو منافعی دیگه حالا برای من داری یا نداری؟ تو نسبت به من، به گردن من حقوقی داری، من در برابر تو وظیفه دارم، من تا آخر نوکرتم. وقتی که پولدار بودی، الانم که فقیری ورشکسته. یا به همسرش میگه وقتی که جوان بودی و یک برو روی داشتی و اینا، و حالا که صورتت چروک افتاده و هر روز از این دکتر به اون دکتر بری، برای من فرقی نکردی تو، درسته؟ اون وقت منافع لذائز من بیشتر بود، حالا زحمتشه بیشتر، ولی هیچی تغییر نکرده در این محبت، چون محبت من برای منافع خودم نبود که، فقط تعهد متقابل بود. تعهد متقابل بدم، من تو رو برای خدا دوست دارم، نه برای خودت. حتی اگر کسی برای خدا دوست داشته باشه، همین که فرمود امیرالمومنین فرمودن المحبه فی الله الموده فی الله، وقت اصلا شما دیگه کاری نداری که ای داره به تو سود داره. خود اهل بیت چطور بودن؟ آقا به کسی خدمت میکردن، میدونستن دشمنشونه، بهش خدمت میکردن. حضرت رضا علیه السلام داره یه وقت وارد حمام شدن، اولا میخواستن حمام و حکومت میخواست غرق کنه برای حضرت رضا مأمون، فرمودن نه، همجوری مثل بقیه مردم من میرم حمام. بعد آمدن تو، خب بعضی اصلا نمیشناختن، اون زمان که رسانه و تلویزیون نبود که، چهره اسم شنیده بودن حضرت رضا، ولی چهره شو خیلی ندیده بودن دیگه. ایشون تا وارد شد و آمدن که خودشون بچینن، یک یارو اونجا نشسته بود، رو کرد به ایشون گفت که بیا همین پشت من کیسه بکش، به امام رضا گفت. حضرت رضا علیه السلام هم حالا هنوز خودشون نرفتن، مثلا خودشون بشورن، اون چون صدا کرد گفتن چشم، آمدن شروع کردن ایشون رو شستن. وسطاش که ایر داشتن میشستن، یک کسی به این علامت داد که به کی حرف رو میزنی، میفهمید میدونی ایشون کیان؟ از نظر معنوی که فرزند پیغمبره، از نظر سیاسی هم نفر دوم حکومته، حالا ولو در ظاهر دیگه. این تا فهمید، برگشت کیسه رو از دست حضرت رضا گرفت و شروع کرد به عذرخواهی که آقا ببخشین و فلان، از این حرفا و اینا، و حضرت فهمیدم چیزی نشد و فلان نشد اینا. بعد یاران حضرت گفتن که حالا بریم حمام برای شستشو و فلان، نه حضرت گفتن نه، من کارم هنوز تمام نشده. کیسه رو از اون یارو گرفتن، گفتن من کارم تمام نشده که هنوز. کیسه رو گرفتن، گفتن من هنوز مونده. قشنگ نشستن، ایشون دلاک و آقا شدش، ماساژش داد و پشتش هم شست و گفت حالا تمام شد، حالا من میرم سراغ کار خودم. خب اینا محبت خلقه. بدون ذره ای اصلا امام رضا نمیدونه این کیه، این دوستشه، دشمنشه، طرفم با بی ادبی. آقا شما مثلا میشه یک جایی باشه کسی نمیشناسه، بگه آقا بیا پشت ما رو کیسه بکش، اصلا چیزی آدم معمولی کار نمیکنه. خب این معلوم میشه هم بی ادبه، اگر حداقلش اینه. این مشکل تو فرهنگ الهی حل میشه، نه با فرهنگ مادی. و السلام علیکم و رحمت الله.